پاسخ درستی خواهم شد. یه نکته که من خدمتتون عرض کنم، یکی از نقاط قوت جلسه هم حضور دانشگاهیان هست، هم حضور اصحاب رسانه که میتونه خیلی به پیش برده بحث مورد نظر به اون کمک. ما دست
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان و بزرگواران. تشکر ویژه میکنم از بازار نیوز و به طور خاص آقای حسینی که این فرصت رو فراهم کردن در خدمتون باشم. ضمناً میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام من خدمت همتون تبریک عرض میکنم. چیزی رو باید روشن بکنم یا اینکه باید بلندتر صحبت بکنم؟ نمیدونی؟ خاموشه؟ ولی روشن بود که ظاهرم الان چشم یه مقدار بلندتر صحبت بکنم. خب اولش یه مقدار گرم بشم خود به خود تون صدا بالاتر. خب آقای حسینی فرمودن که یه مقدار در رابطه با این عرض 4200 تومانی صحبت بکنیم. من فکر کردم گفتم نقطه شروع بحث رو بذاریم از این که اول ببینیم در واقع مشکلات و چالش هایی که ما الان باهاش مواجهیم که شروع شد، علتش چی بود. خب یه مخاصمه‌ای بین ما و آمریکا و بعضی از کشورهای منطقه وجود داره. نتیجه این مخاصمات تبدیل شد به یک رویارویی که الان ازش تعبیر میشه به جنگ اقتصادی. حالا تا چند اندازه این تعبیر درسته یا غلطه، ما فرض بر این میگیریم که در واقع این تعبیر درستی باشه. هدف خصم یا طرف مقابل هم در وهله اول اینه که به اقتصاد ما ضربه بزنه، منتها از چه طریقی؟ از طریق اینکه صادرات ما رو تا اونجایی که میدونه کاهش بده. در واقع هدف اصلیش کاهش درآمدهای ارزی کشوره. از چه طریقی؟ از طریق اینکه صادرات نفتی ما کاهش پیدا بکنه. توی مرحله به هر حال موفق شده که صادرات نفتی ما رو به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش بده. نمیدونم الان رقم دقیقش چقدره، ولی به حسب ظاهر به زیر 1 میلیون بشکه در روز در حال حاضر تقلیل پیدا کرده. تو برنامه‌های بعدی هم من فکر می‌کنم که هدفش اینه که صادرات غیر نفتی ما رو هم، مخصوصاً صادرات عمده ما رو که محصولات پتروشیمی و در واقع میانات گازی و همچنین محصولات فلزی هست رو به هر حال تا اونجایی که میتونه صادراتش رو کم بکنه. و اگر هم موفق به صادرات شدیم، با تحریم نظام بانکی تلاش بعدیش اینه که اجازه نده ما از اون منابع ارزی که از محل همین صادرات محدود هم به دست میاریم استفاده بکنیم. خب یه مسئله اینه که خب ما تا چه اندازه این اقدامات خصم رو جدی تلقی کردیم، یعنی اینکه در حال پیش بینی می‌کردیم تا چه اندازه آمریکا موفق بشه صادرات نفتی ما رو کاهش بده، تا چه اندازه پیش بینی می‌کنیم که صادرات غیر نفتیمون کاهش پیدا بکنه، یا حالا به تعبیری که حاجی‌های مصباحی گفتن ظاهراً چشم‌اندازی که ایشون ارائه دادن این بود که احتمالاً صادرات غیر نفتی افزایش پیدا می‌کنه. اینا خیلی مهمه، اینا برای اینکه ما بخوایم تصمیم گیری بکنیم تو اقتصاد، اینکه از در واقع روند صادرات و درآمدهای ارزی که کشور می‌تونه داشته باشه در آینده چه پیش‌بینی داریم، این به نظرم مسئله خیلی مهمیه. حالا شاید این مسئله برای تصمیم گیرندگان، برای سیاست گذاران مهم باشه، برای اذهان عمومی نمیدونم، اینو شما در واقع تصمیم بگیرید که تا چه اندازه باید اطلاعاتی که به اونها منتقل میشه اطلاعات واقع بینانه باشه یا اینکه امید دادم یعنی صرفا جنبه امید باشه. اینو شما تصمیم بگیرین، چون من خیلی تخصص تو حوزه ارتباطات ندارم اینکه کدوم میتونه تأثیر بهتری بذاره روی حالا این جو روانی که تو اقتصاد ایجاد شده و به نظر میرسه و به درستی هم آقای مصباحی اشاره کردن که به هر حال ما یکی از چالش‌های جدیمون مدیریت در واقع این انتظارات، مدیریت این جو روانیه. اینکه ما چه سیاست ارتباطاتی باید با مردم اتخاذ بکنیم، پیش بگیریم که تأثیر مثبت داشته باشه، درست؟ امیدواریم که اینطور که آقای مصباحی گفتن همینطور باشه که مردم امید داشته باشن، یعنی نگرانی نسبت به چی نداشته باشن، نسبت به آینده نداشته باشن. این در حوزه تخصصی بنده نیست. من میدونم دوستانی که دور این میز نشستن تو این زمینه به مراتب از من در واقع دانششون بیشتره. برگردیم به بحث اصلیمون. خب هدف این بود که درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا بکنه، صادرات رو هدف گیری کردن، نظام بانکی و نظام مالی رو هدف گیری کردن که شما نتونید، اگر هم چیزی رو صادر کردید نتونید به راحتی در واقع منابع اون رو به داخل، منابع اون رو برای تأمین نیازهای داخلی کشور چیکار بکنید، مورد استفاده قرار بدین. هزینه در واقع نقل و انتقال این منابع رو به شدت برای ما چیکار کردن، بالا بردن، تلاش کردن در اقتصاد بحران ارزی ایجاد بکنن و چون میدونستن که بودجه دولت تا حد زیادی وابسته به همین درآمدهای چیه نفتیه، تلاششون بر اینه که در واقع کسری بودجه رو در اقتصاد چیکار بکنن، تعمیق بکنن. و به نظر میاد این دیگه صراحتا اعلام نشده، ولی به نظر میاد که فشارها ما رو داره سراغ پولی کردن کسری بودجه میبره، یعنی این کسری بودجه رو ما مجبور بشیم از طریق، خیلی ساده بخوایم بگیم، چاپ پول بخوایم دیگه تامین بکنیم. خلاصه نقطه آخری که متصوره اینه که ما به سمت یه شرایط رکود تورمی حاد در واقع چیکار بکنیم، حرکت بکنیم. اقتصادی که درش تورم بالاست و داره در واقع اوج میگیره و رشد تولید هم چی شده کاهش پیدا کرده، من این رو اشاره بکنم علارغم این نکته مثبتی که گفتن در رابطه با صادرات غیر نفتی و افزایش صادرات غیر نفتی در سال 97، اینا هم شما بهش توجه داشته باشین. صادرات غیر نفتی افزایشش زمانی میتونه نوید خوبی برای اقتصاد باشه که شما رشد تولید هم در کنارش داشته باشین، یعنی وقتی که شما میبینید تولیدتون افت پیدا کرده، نزدیک مثلا فرض کنین 4% کاهش پیدا کرده و از اون ور میبینید کالاهاتون داره صادر میشه، بعد بیشتر نگران بشید چون کالاهاتون کم شده، اون چیزی هم که هست داره میره خارج از کشور. این یعنی این که شما دارید به سمت یک کمبود در واقع چیکار میکنید، حرکت میکنید، که ما این رو میبینیم در به صورت در واقع مشخص تو در وضعیت فعلی کشور. میبینیم که حتی کالاهای اساسی که موضوع مستقیم تحریم ها نبود الان داره درش چی ایجاد میشه، درش تحریم داره ایجاد میشه، بخش عمدش هم میدونیم داره صادر میشه، بخش عمدش هم میدونیم چی داره صادر میشه. حالا چرا صادر میشه، همین بحث ارز 4200 تومانی که میخوایم در واقع در موردش صحبت کنیم. حالا ببینیم ما چی کار کردیم. این برنامه چی بود؟ برنامه در واقع دشمن بود برای ما. ببینیم ما در مقابل این چی کار کردیم. خب فهمیدیم که اونها درآمدهای ارزی ما رو هدف گرفتن، دنبال اینن که در واقع از طریق بازار ارز در واقع به اقتصاد ما چیکار کنن، اون ضربه کاری رو وارد بکنن. خب ما در ابتدای سال 97 در 29 فروردین بود اگه اشتباه نکنم اولین برنامه‌ای رو که رونمایی کردیم، حتی قبل از خروج آمریکا از برجام بود، البته پیش بینی میشد که آمریکا از برجام چی میشه، خارج میشه. این سوال مطرحه که چرا اولین برنامه‌مون درست یک ماه یا کمتر از یک ماه درسته قبل از خروج آمریکا از برجام رونمایی شد. اولین برنامه‌ای که رونمایی کردیم همین ارز چی بود؟ ارز 4200 تومانی بود به این شکل که در واقع تمام واردات مشروع، که خود اینجا هم ابهام وجود داشت که تو این برنامه منظور از واردات مشروع چی هستش، تمام واردات مشروع با ارز 4200 چیکار میکنه، تخصیص پیدا میکنه. دولت خب به هر حال ارزی که مال خودش بود از محل صادرات نفتی به دست میاد رو میتونست با ارز 4200 تامین بکنه. منتها خب وقتی شما یه نظام یک پارچه یا تک نرخی 4200 اعلام میکنید، منظورتون اینه که صادرکننده های غیر نفتی اونها هم باید بیان ارزشون رو با این قیمتی که در واقع دولت تعیین کرده به بازار چیکار بکنن، عرضه بکنن. خب همینجا مشکل شروع شد. اول از اینکه شما نهایتاً روی در واقع درآمد ارزی خودت کنترل داشته باشی و ارز خودت رو بتونی با نرخ چقدر عرضه بکنی، 4200 عرضه بکنی. طبعاً کنترل خیلی زیادی روی صادرات غیر نفتی و ارزی که متعلق در واقع به بخش‌های دیگه هست شما نداری. اینکه چطوری می‌خوای اونها رو در واقع مجاب بکنی، متقاعد بکنی که ارزشون رو با اون نرخی که شما میگید بیان تحویل بدن و شما با همون نرخ به وارد کننده ها بدید، این خودش اولین سوالی بود که خب بلا جواب موند و مشخص شد که نمیشه در واقع به این شکل در واقع نرخ 4200 رو حفظ کرد. نکته بعدی در رابطه با واردات بود. خب طبعا شما میدونید توی همون چند ماه نخست سال 97 یهو ثبت سفارش واردات تو اقتصاد ما چندین برابر شد. چی بود؟ خود همین سیگنال بود، خود همین نشانه بود برای اینکه شما دارید ارز رو، قیمت گذاری که در رابطه با ارز کردید توی بازار قیمت گذاری اشتباهیه. همه میدونستن که در واقع، یعنی همه اقتصاد بلا فاصله پیش بینی میکردن که نرخ ارز در بازار آزاد از اینی که شما دارید میگید بیشتره. دنبال چی بودن؟ این افزایش ثبت سفارش عمدتاً به خاطر این بود که بتونن از این رانت در واقع بسیار قابل ملاحظه‌ای که بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد به وجود میاد استفاده بکنن. این رانت هم طبیعتاً به یه گروه های خاصی تعلق گرفته و میگیره. حالا اون گروه های خاص کیا هستن؟ این به نظرم میاد که در وهله اول وظیفه شما ارباب جرایت و رسانه هاست که در واقع این گروه های خاص رو یه مقدار در موردشون چیکار بکنیم، افشاگری بکنیم. البته دولت به سمت یه مقدار شفاف کردن این که چه کسانی در واقع این ارز رو چیکار کردن، دریافت کردن رفته، ولی در حد فقط اعلام چی بوده؟ اعلام تا حدودی اسامی بوده. یه پرونده هایی هم به نظر میرسه که در قوه قضاییه تشکیل شده، اما در مقایسه با حجم بسیار بسیار بالای عرض تخصیصی به قیمت 4200 تومان، پرونده هایی که الان در جریانه به نظر میرسه که پرونده های خیلی خیلی کوچیکی باشه. اصل قضیه هنوز به نظرم میاد که به طور مشخص در موردش اطلاع رسانی نشده. امیدواریم که در حالا آینده، شاید الان هم موقعیت مناسبی برای اطلاع رسانی نباشه. من توصیه نمی کنم که شما همین الان احشاگری رو بخواید چیکار بکنید، شروع بکنید، ولی باید تو برنامه‌تون باشه که در آینده وقتی آبا از آسیاب ریخت، بالاخره سراغ این افرادی که تو این فاصله از این وضعیتی که به وجود اومد سوء استفاده کردن برین. گرچه زمینه این سوء استفاده رو کی فراهم کرد؟ در واقع دولت فراهم کرد و از این جهت دولت جای نقد. خب تو این شرایط با توجه به برنامه‌ای که من خدمتتون عرض کردم، برنامه‌ای که دشمن داره، طبعا ما باید اقداماتی می‌کردیم که تولید داخلی چی بشه؟ تولید داخلی تشویق و تقویت بشه. ارز 4200 تومانی غیر از این که در واقع یه عده گروه‌های خاص رو صرفاً چیکار کرد؟ بهره‌مند کرد. ضربه بسیار کاری و اساسی رو هم به چی زد؟ به تولید زد. یعنی برای یه مقطعی میشه گفتش که همه تولید رها کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در واقع یک مسیر جدیدی برای کسب درآمد تو اقتصاد ما چی شده بود؟ به وجود اومده بود و منطق اقتصادی هم حکم میکرد که در واقع اگه دنبال درآمد بسیار بالا هستی، بری به سمت چی؟ بری به سمت از این فرصتی که دولت با این برنامه ریزیش برای شما چیکار کرده، مهیا کرده. خوشبختانه بعد از در واقع تغییراتی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد، فکر کنم در مرداد ماه سال گذشته بود، یه مقدار این روی کرد تغییر پیدا کرد. یعنی عرض 4200 محدود شد به کالاهای اساسی. این هم خدمتتون عرض بکنم، در اون پکیج اول، در اون بسته اول، غیر از مسئله عرض 4200 ما یه اقدامات دیگه هم انجام داریم. مثلا صرافی ها هم چیکار کردیم؟ ترتیب کردیم. یعنی یه بازار در واقع میشه گفت ضعیف و ناتوانی هم که در حوزه تخصیص منابع ارزی وجود داشت و کمک میکرد که در واقع از طریق مکانیزم قیمت، سازوکار قیمت، این منابع ارزی تخصیص پیدا بکنه. ما اومدیم بازارش کارش کردیم، این بازار رو هم به نوعی میشه گفتش که تعطیل کردیم. خب در دور در واقع جدید مدیریت بانک مرکزی میشه گفت یه بازگشتی اتفاق افتاد دیگه. یعنی در واقع صرافی ها مجددن اجازه فعالیت پیدا کردن، عرض 4200 محدود شد به کالاهای اساسی، ولی باز هم دولت مداخله خودش رو در بازار ارز چیکار میکرد؟ انجام میداد از طریق ارز نیمایی و همون ارز چی؟ ارز 4200. مذرات ارز 4200 هنوز جای خودش باقی بود. این ارز 4200 در واقع همطور که خدمتون عرض کردم، اولا نصیب اون گروه های خاص شد و هدف اصابت نکرد. قیمت کالاهای اساسی اگه نگاه بکنید، حالا با یه مقدار تأخیر، اما همه در روبه افزایش، هم غیر از دارو که تا حدودی الان میشه گفتش که قیمتش به نسبت کنترل شده، در مورد سایر در واقع اقلام کالای اساسی میبینیم که، یا کالای اساسی که هدف گیری شده بود، میبینیم که در واقع اون هدف کنترل قیمت تحقق پیدا نکرد. دولت علاوه بر این که ارزو با نرخ پایین در واقع تخصیص داد، تلاش کرد که قیمت این کالاهای اساسی رو هم چیکار بکنه؟ پایین نگه داره. خب خیلی یاد دیدن که با توجه به نرخ ارز، صادرات همین کالاهای اساسی خیلی صرفه داره، یعنی به قدری در واقع صرفه اقتصادی در صادرات این کالاهای اساسی بود که شما می‌بینید عمده کالا صادرات در واقع غیر نفتی ما که به صورت خرد انجام می‌شد در واقع در سال گذشته، اختصاص داشت به همین کالاهای اساسی. منتها از این در واقع درآمد سرشار بیشتر کیا استفاده کردن؟ در واقع دلالا و واسطه ها استفاده کردن. تولید کننده ها در اینجا میشه گفتش که گرچه کالاهاشون صادر میشد، کالاهاشون خریداری میشد و چی میشد؟ صادر میشد. اما تولید کننده ها، اونهایی که در واقع وظیفه و رسالت اصلی تولید رو چیکار میکردن، به عهده داشتن، اونها از این درآمد به اون شکل بهره‌مند نشدن و در واقع نتونست انگیزه تولید کننده رو برای چی؟ برای اینکه حالا که ما در شرایط تحریمی هستیم، در محاصره اقتصادی هستیم، حداقل به طور موقت در کوتاه مدت درست تلاش بکنیم کالاهای اساسی مورد نیاز کشور رو خودمون چیکار بکنیم؟ خودمون تولید بکنیم. خب این نمیدونم تا چه اندازه اتفاق افتاده. یعنی همیشه در هر جایی هم که جنگ صورت میگیره و در واقع تأمین نیازها از خارج چی میشه؟ سخت و دشوار میشه. تولیدات داخلی حتی اگر به صرفه نباشن، به خاطر شرط جنگی که ایجاد شده، سعی میکنن انگیزه در چی؟ در تولید کننده ها ایجاد بکنن. و این انگیزه رو من از شما سوال میکنم، این انگیزه رو چی ایجاد میکنه؟ این تولید کننده به چه دلیلی باید در واقع تولید خودش رو نسبت به سال قبل چیکار بکنه؟ افزایش بده. به چه دلیلی باید افزایش بده؟ این انگیزه رو فقط سازوکار قیمت ایجاد میکنه. یعنی شما اگر بخواید قیمت رو چیکارش بکنید، قیمت رو سرکوب بکنید، طبعا انگیزه صادر کننده، تولید کننده، برای اینکه اون کالاهای مورد نیاز کشور رو سعی بکنیم در داخل تولید بکنیم رو در واقع خیلی تحریک نمی کنه. لذا به نظر می رسه که تصمیماتی که در واقع در سال گذشته اتخاذ شد و کماکان هم داره ادامه پیدا می کنه، یعنی ما نشانه خیلی روشنی از این که به هر حال دولت به یک تصمیم چی رسیده باشه، به یک تصمیم قاطع رسیده باشه که در با این عرض 4200 بعد چه کار بکنه، چه کاری بعد انجام بده. فقط هم عرض 4200 نیست، بحث قیمت حامل های انرژی هم اینجا بسیار بحث مهمیه، این هم بعد در نظر بگیریم. به نظر میرسه که هنوز دولت به یک تصمیم قاطعی نرسیده. نتیجه چی شده؟ من فکر میکنم که نتیجه به احتمال، یعنی تا حدود زیادی کاملا همراه بوده با اون چیزی که دشمن در واقع هدف گذاری کرده بوده، میخواست بازار ارز شما رو چیکار بکنه به هم بریزه، موفق شد. میخواست در حوزه کالاهای اساسی چیکار بکنه، به نوعی کمبود ایجاد بکنه، تا حدودی به نظر میرسه که موفق شد. میخواست میزان در واقع درجه فساد و رانتجویی رو تو اقتصاد شما افزایش بده تا اون اعتماد عمومی درست شد کاهش پیدا بکنه، تا اون جو عمومی منفی، جو روانی منفی چی بشه، تشدید بشه. با این سیاستی که شما چیکار کردید، اتخاذ کردید، به نوعی میشه گفتش که تشدید شد. لذا من فرصتم کمه، میخوام در واقع وقت رو زیاد من استفاده نکنم. به نظر میرسه که این عرض 4200 چه اون شکل اولش که شکست خود اصلا بساطش برچیده شد، چه این شکلی که الان داره ادامه پیدا میکنه، برها سیاست درست نباشه. مقایسه کردن با دهه های عبز دهه اول انقلاب و دوران جنگم به نظر من میاد مقایسه خیلی درستی نیست. قیاس به قول منطقی ها قیاس معل فارغه، تفاوت های خیلی خیلی زیادی وجود داره. من با فرمایش آقای مصطفی مقدم و توفیق ما کم بود در واقع فرمایشات پایانی ایشون رو شنیدیم که اقتصاد ما ظرفیت بالایی داره، اینو کاملا قبول دارم. ظرفیت اقتصادی ما، ظرفیت فنی ما بسیار بسیار بالا، ظرفیت ما در حوزه منابع طبیعی بسیار زیاده، منتها یه سری ظرفیت های ما در واقع مخصوصا تو حوزه زیرساخت‌های اجتماعی و سرمایه اجتماعی درست شد بسیار بسیار در واقع ضعیفه. و حتی من میتونم الان اینجا ادعا بکنم که از دوران جنگ هم ضعیف داره، یعنی سرمایه اجتماعی که ما الان در اختیار داریم، زیرساخت‌های اجتماعی که الان در اختیار داریم، و این زیرساخت‌های اجتماعی هستن که انگیزه ها رو چیکار میکنن، انگیزه ها رو هدف جهت میدن در جهت تولید. این زیرساخت‌های اجتماعی میشه گفتش که در واقع به شدت آسیب دیده توی این یکی دو دهه گذشته و اقتصاد ما رو درست اقتصاد ما رو به سمتی هدایت کرده، نوعی سیستمی در واقع اقتصادی رو در کشور ما ایجاد کرده که حالا به نوعی میشه اسمش رو بذاریم یه شبه در واقع آنارشی، یا بعضی‌ها بهش میگن کلپتوکراسی، اقتصاد در واقع رفاقتی، اقتصاد چپاول. بله، حالا به نوعی نمیدونم شما ترجمه صحیح اینو وارد ادبیات بکنید، من خودم حالا اقتصاد رفاقتی رو به نوعی بیشتر میپسندم. و نگاه میکنید میبینید علت این که تصمیمات ما کند شده در این در حوزه چرا؟ چون اقتصاد رقابتی عمدتا بر پایه رانت میچرخه، درست شد، و این اقتصاد رفاقتی اون گروه های خاص که من در واقع هم روشون چیکار میکنم تاکید میکنم، تا بالاترین سطوح تصمیم گیری تو اقتصاد چی هستن؟ نفوذ دارن و تصمیم گیری ها رو با دلایل عامه پسند، عوام فریبانه درست، به سمتی سوق میدن که اون رانته در واقع، یعنی هدف نهایی درست شد، هدف نهایی در واقع حفظ اون رانت هست برای خودش، چون تو اون رانت ثروت هست، دنبال ثروت قدرت هست، درست شد؟ و این رو میخوام به نوعی چیکار بکنم، به نوعی. و البته برای اینکه به اهداف خودشون برسن طبعا احتیاج به توجیه دارن، و چه توجیهی بهتر از این که بگن آقا ما با این عرض 4200 میخواییم از گروه های آسیب پذیر جامعه حمایت بکنیم. یعنی حمایت از گروه های آسیب پذیر جامعه الان متاسفانه دستاویزی شده برای اینکه در واقع این اقتصاد رفاقتی بتونه از اون رانت در واقع بسیار زیادی که تو این کشور داره چی میشه توضیح میشه، و با این تحریم ها، درست شد؟ با این تحریم ها زمینه برای این رانجویی به نسبت در واقع دوره قبل هم افزایش پیدا کرده. یعنی به نوعی همسو با در واقع دشمن دارن اینو چیکار میکنن. ولی چون چه چیز اینجا مطرحه، اون منافع در واقع سرشار اقتصادی اینجا مطرحه، خیلی براشون و میدوننم اینو هم میدونن که هدف در واقع دشمن در واقع تغییر رژیم، یعنی تغییر این ساختار سیاسی نیست. متوجه این رو کاملا به نظرم میاد که برای اینها حل شده است، میدونن تغییر اونها نیست، پس قرار این ساختار باقی بمونه. خب چه کار باید کرد به نظر شما تو این شرایط؟ ساختار که قرار نیست عوض بشه، فرصتی مهیا شده برای اینکه ثروت اندوزی بکنیم، درست شد؟ فرصتی بنا شده که ما از طریق انباشت بیشتر ثروت، درست، پایه های قدرت خودمون رو در داخل چکار بکنیم؟ تحکیم بکنیم، محکم بکنیم. خب معمولا اینها مانع ایجاد میکنن برای اینکه در واقع شما بخواید هر تغییر ساختاری و جدی رو برای اصلاح در واقع این ساخت اقتصادی، این نظام اقتصادی شما چیکار بکنید، اعمال بکنید. منتها چی کار میشه کرد؟ واقعا من خدمتتون عرض بکنم 95% اقتصاد ما در دست این، حالا من همینجوری دارم میگم، شاید کسی تحقیق در واقع خیلی حسمو دارم براتون به عنوان فرضیه دارم مطرح میکنم، ای کاش میشد در واقع در تحقیق رو انجام داد و بر پایه اطلاعات مستند و قابل اثبات این نسبت رو به صورت دقیق چیکار کرد. حالا نگیم 95% بدین اصلا عدد ندم که در واقع مشکل ایجاد نکنه، ولی به نظر میرسه که بخش عمده اقتصاد در دست این گروه های چی هستش؟ در دست این گروه های خاصه که در واقع اساس میشه گفتش که مدیریت اقتصادی که الان دارن اعمال میکنن رانته. و میبینید دیگه وقتی هم هر وقت صحبت میشه از ظرفیت های کشور، عمدتا میگن که خب ما اینقدر ذخایر در واقع نفتی داریم، اینقدر منابع طبیعی داریم، اگر مصرف مثلا فرض کنید انرژی رو بهینه بکنیم، باز به اتکای همین منابع نفتی میتونیم فرآوردهای نفتی رو چیکار بکنیم، صادر بکنیم. یعنی به هر حال دقت بکنید دیگه، این نفت، اقتصاد نفتی، این اقتصاد برخوردار از موارد طبیعی، بستر رو برای ارتزاق یا برای شکلگیری اون کلپتوکراسی، اون نظام اقتصاد رفاقتی چکار کرده؟ فراهم کرده. خب من خواستم بحث رو برسونم به اینجا که بگم که چکار باید کرد، به نظر شما چه باید کرد؟ ببینید اقتصاد رفاقتی هم همون اقتصاد بازاره، اتفاقا اقتصاد بازار آزاده، منتها اینا خدمتتون بگم چند روز پیش یه مصاحبه بود یا یه نوشته‌ای بود از آقای دکتر سالی اسپانی توی تجارت فردا که ایشون میگفت این واژه اقتصاد آزاد برای ما دردسر آفرین شده، ما دنبال اقتصاد آزاد نیستیم، اقتصاد آزاد یعنی همینی که هست، درست شد؟ اقتصاد آزاد یعنی اقتصاد رفاقتی. اون چیزی که ما ازش دفاع میکنیم اقتصاد رقابتیه، اون چیزی که ما تو اقتصاد ازش دفاع میکنیم اقتصادی است که شفافیت داشته باشه، بدون چه گروه هایی تو این اقتصاد چه فعالیت هایی دارن میکنن، من الان نمیگم شما برید و در واقع اقدامات رادیکال تون انجام بدید، بگید آقای اینی که شما در طی این چند دهه گذشته ثروت‌های آنچنانی کسب کردید وقت شده که بیان این ثروت‌ها رو چکار بکنید، حقوق ملت رو پس بدید. نه، این نشدنیه. این در واقع نگاه واقع بینانه ای نیست. ولی یه کار میتونید بکنید و اون کار اینه که شما اقتصاد از این حالت انحصاری چکارش بکنید، خارجش بکنید. بگید شما ثروت زیاد دارید ولی ما شرایط رو برای ورود تازه وارد هم چیکار میکنیم؟ فراهم میکنیم. و فعالیت اقتصادی رو میخواییم تو کشورمون چیکار بکنیم؟ فعالش بکنیم بر پایه سازوکار قیمت، مکانیزم قیمت. رانت رو هم میخواییم چیکار بکنیم؟ از بین ببریم. نهادهامون هم در جهت این رقابت چیکار میکنیم؟ تقویت میکنیم. اون مهمترین لطمه‌ای که اقتصاد رفاقتی کلپتوکراسی به کشور ما زده میدونیم چی بوده؟ این بوده که نهادهامون ضعیف شدن. نهادهایی که ما الان داریم بسیار ضعیف‌تر هستن شاید از قبل از انقلاب و حتی در همون دوران چی؟ دوران جنگ. شما اگر بتونید این رانتر رو بردارید و اون نهادها رو چکار بکنید؟ تقویت بکنید، بخش عمده مشکل و درجه مقاومت اقتصاد در مقابل شوک‌های بیرونی از جمله همین تحریم‌ها، حالا من وارد این مخاصمه بین ایران و آمریکا نمی‌خوام بشم، اون یه بحث دیگه است، ربطی هم به این موضوع نداره، ولی یه شوکه. شما میتونید درجه مقاومت اقتصادتون نسبت به این شوک رو چیکار بکنید؟ افزایش بدید. بنابراین راه حل مشکلات رفتن به سمت بازار رقابتی شفاف با نهادهای چی هستش؟ با نهادهای قوی و مستحکم. البته یک روزه چیه؟ این یک روزه ایجاد نمیشه، من اینو قبول دارم. این مسیر شما نمیتونید یه شبه، یک ساله، دو ساله چی کار بکنید، طی بکنید، ولی باید اراده بکنید. اولین جایی که شما به نظر من میتونید، الان فرصتم مهیاست که میتونید این کار انجام بدید، در وهله اول هضم این عرضه چی هستش؟ عرضه 4200. خب چیکار بکنیم با بهانه و دستاویز رانجویان که چی بود اون بهانه‌شون؟ حمایت از اقشار آسیب‌پذیر. خب میدونید این در واقع حذف ارز 4200 یه درآمدی رو برای دولت چیکار میکنه؟ کسب میکنه. اگر به دنبالش حذف یارانه‌های انرژی هم باشد، این درآمده بسیار بسیار چه خواهد بود؟ شفافتر خواهد شد. خب شما میتونید اقشار آسیب‌پذیرتون رو به همون شکلی که به هر حال زیرساختش هم الان مهیاست و البته ایراد داره، پرداخت یارانه‌های مستقیم که من الان میخوام بهش اشاره بکنم، این زیرساختش مهیاست، ایراد هم داره. ایرادش چیه؟ اگر فقط از بعد حمایت اقشار آسیب‌پذیر بخوایم نگاه بکنیم، این که یه سری مستحق دریافت یارانه نیستن، همیشه در واقع کسانی که با این یارانه نقدی مخالف بودن همینو گفتن دیگه، گفتن گروه دهک‌هایی هستن که نباید این یارانه دریافت بکنن، ما نمیتونیم اینها رو چیکار بکنیم، شناسایی بکنیم، پس این سیستم خوبی نیست. سوال، این یارانه پنهانی که الان شما دارید توضیح میکنید، این رانتی که الان دارید توضیح میکنید به کی میرسه؟ آیا بهره‌مندیه این دهک ها حتی اگر یه یارانه مستقیم فرض بکنید نفری 1,000,000 تومان بگیرن، لااقل شما مطمئنید که اینا دارن 4,000,000 تومان در ماه چیکار میکنن؟ رانت میگیرن الان که دارن رانت های میلیاردی، درسته، دارن میشه گفتش که از سهمشون از این یارانه ای که الان داره توزیع میشه، اصلا با سهمشون از این برخورداری گروه های کم درآمد از این یارانه پنهان اصلا قابل مقایسه نیست. بعضی از گروه های کم درآمد که اصلا به هیچ وجه از این یارانه استفاده نمی‌کنن، ماشین دارن، اون قوت روزشون هم خودشون تولید میکنن، یعنی نمیرن از بازار بخرن که نگران قیمت بازاریش باشن، یعنی به هیچ وجه از این یارانه چی نمیشن؟ برخوردار نمیشن. من قبول دارم ما باید این سیستم پرداخت یارانمون رو اصلاح کنیم، اتفاقا بحث ما هم همینه. این اگر شما برید به سمت اینکه فعلا بیایم یارانه ها رو به صورت چی پرداخت بکنیم، به صورت مستقیم و نقدی که زیرساخت فنیش هم چی هستش وجود داره، بعدن به فکر این میفتی که خب بریم سراغ اونهایی که مستحق دریافت این یارانه نیستن. یعنی باید بریم چیکار بکنیم؟ باید بریم نظام مالیاتیمون رو چیکار بکنیم، اصلاح بکنیم. این یعنی تقویت زیر ساختا. در بلند مدت وقتی شما میری به سمت این که یک نظام مالیاتی چی ایجاد بکنی، کارآمد ایجاد بکنی، شفاف ایجاد بکنی، بفهمی چی، چه مقدار درآمد از چه طریقی از چه محلی داره چیکار میکنه، کسب میکنه، من از شما سوال میکنم اگه چنین نظام کارآمدی که تو چیز عجیب و غریبی هم نیست، یعنی شما تو کشورهای توسعه یافته نگاه بکنید و حتی کشورهای در حال توسعه رو بخوایم با ما چیکار بکنیم، مقایسه بکنیم، میبینیم چنین سیستمی، چنین نظامی رو چیکار کردن، به وجود آوردن. خب ما چرا نداریم؟ ما چرا نمیدونیم، مطلع نیستیم که درآمدهای افراد از کجا میاد؟ این برای نظام مالیاتی از نون روزم واجب تره که بدون درآمدهای افراد از چه محلی، که آیا اون حقوق حقه متعلق به مردم که ما اسمش میذاریم مالیات رو درست پرداخت کردن یا نکردن؟ تو این سیستم شما متوجه میشین یه عده‌ای درآمدی ندارن، میفهمید به کی باید به طور خاص مال یارانه چیکار بکنید، یارانه پرداخت بکنید. بنابراین گرچه من عرضم رو جمع‌بندی بکنم، گرچه شیفت سریع از این سیستم، درست انتقال سریع از این سیستم مداخله فعلی به اون اقتصاد بازار رقابتی شفاف همراه با نهادهای چی؟ نهادهای قوی و مستحکم من توصیه نمی کنم، ولی فکر میکنم الان میتونیم گام های اولیش رو برداریم. اولین گامی هم که میتونیم برداریم حذف این ارز 4200ه. دومین گامش حذف یارانه های چی هستش؟ یارانه های انرژی. شما آنچه که شما الان باید ازش بترسید، تأکید میکنم آنچه که شما الان ازش باید بترسید کسب بودجه دولته و رفتن دولت به سمت پولی کردن این کسب بودجه. اگر این اتفاق تو کشور ما در آینده بیفته که امیدواریم نیفته، شما انتظار در واقع تورم های بسیار بسیار شدید و بالا رو تو این اقتصاد داشته باشید و به جایی هم خواهید رسید که میبینید بدون هیچ جنگی او دشمن ما، طرف مقابل ما و اهدافی که خواسته چکار کرده دست یافته. من فکر میکنم اگه بخوایم واقع بینانه این رویارویی رو ارزیابی بکنیم، هدف نهایی اون طرف این که شما رو انقدر ضعیف بکنه به لحاظ اقتصادی، رفتارتو نمیخواد عوض بکنه، میخواد توانمندی بروز اون رفتار رو از شما چیکار بکنه، بگیره سلب بکنه، درست شد و موفق هم میشه. یعنی رفتار شما عوض نشده، هنوزم بلند میشید میگید مرگ بر آمریکا، درست، از آرماناتون دست بر نداشتی، اما به لحاظ اقتصادی، درست، توانمندی این که بخواید این شعار مبارزه با استکبار رو به صورت واقعی چیکار بکنید، اجرایش بکنید، پیادش بکنید، میشید مثل در واقع نهایتاً فرض بکنید کره شمالی که فقط میتونید با اتکا به مثلا فرض بکنید توانمندی نظامیتون یه تهدیدی رو و میدونید که نمیتونید از این توانمندی نظامی هم چیکار بکنید نهایتاً استفاده بکنید. ببخشید من فکر می‌کنم بیشتر از اون وقتی که آقای حسینی تعیین کرده بودن صحبت کردم، معذرت می‌خوام. شما قضیه
مثلا واسه اما یه نکته قبلش بگم، ولی خودم میدونم با توجه به مشغله کاری و دانشگاهی دکتر با من لطف کردید در از ما تجربتی در خدمت استیتوشنی که سازه را میکنم سلام تشکر کنم در تکیم نقاط اصلاح من به خصوص مشکل اول ارائه بدم در بسان تحت شده شما یه نگرانی کردم دولت داره بس تحت شده قیمت ها رو که اگر بمون شده بیست خرص کنیم الان قیمت ها چه بلایی خرش میدن. ما اگر بحران 92 و 92 هم نگاه کنیم، شاخص خوراکی و آشامیدنی دادار کامل باید خواست کنیم دادار صحبت کنیم واقعیت اقتصاد اینا اصلا بزرگ شما قبل از اینکه نرخ رسمی دو برابر بشه شاخص خوراکی آشامیدنی شروع کرد به جهش افزایش پیدا کرد، بعد از دو برابر شدن این شیب افزایشش رو به کاهش رفت و خودش رو رسوند به شاخص کل، چیزی که الان هم داره اتفاق میفته، هنوز 4200 حذف نشده، شاخص سی پی آی رفته بالا، یعنی حتی این 4200 هم حذف بشه و
ولی اتفاق 91-92 دوباره ممکنه رخ بده و به نظر من نگرانی آنچنانی بابت افزایش قیمت شاخص خوراکی باشه ما نمیتونیم داشته باشیم. چیزی که حالا دولت داره بحثش حمایت از مصرف کننده. نکته دیگه چیزی که حالا این 4200 به هدف خورده، به دست مصرف کننده نهایی هم رسیده، مگر هدف حمایت از افشار آبی طبیعی نیست؟ یه حساب سرانگشتی ساده روی دادهای خانوار، شهری و روستایی انجام بدیم، خیلی راحت متوجه میشیم که دهک دهم علی‌رغم اینکه جمعیت شهر نصف دهک نخستم باشه، تقریبا 5 الی 6 برابر دهک اول داره از این یارانه پنهان داره منتظر میشه. مثلا بزرگ شما یه مثال دیگه هم ذرت دامی. ذرت دامی به عنوان یکی از کالای واسطه‌ای مهم که الان ما روش در مونوف میدیم، از آن بزرگ شما اختلاف 33% با قیمت‌های سال 96 در گمرک تا خرد فروشیش داشته. این محاسباتی بوده که ما با دوستانمون کامل انجام دادیم و از آن بزرگ شما که یک ترانت تقریبا 2000 میلیارد تومانی داره ایجاد میکنه نسبت به وارداتش. پس این یعنی چی؟ یعنی 4 برابر یک بودجه استان محروم ستیزا. این رانت نیست. اگر قصد حمایت داریم پس با طبیعتا اون چهاردویستمون رو تقریبا دوش تحت بشه. ولی اوکسیت سوال از آقای دکتر دارم، این که چهاردویست حذف بشه نظر شما اینه که کلن همه کارهای اساسی الان دوست پنج قلم کار دوستاش حذف شده موقعی به صورت همزمان حذف بشه یا به صورت مرحله‌ای؟ یعنی الان مثلا یک ماه شما ما سه چهار کالا رو حذف کنیم و بعد بریم سراغ کالای دیگه؟ اصلا بزرگ شما شیوه حمایت از مصرف کننده چیه؟ این تقریبا اگر 14 میلیارد دلار و با فرض اینکه تحقق پیدا کنه سال 98 چیزی که تو بودجه 98 پیش بینی کردم یه چیزی هولوش 67000 میلیارد تومان اختلاف به 429000 تومان نیمایی هستش، این 67000 میلیارد تومان چگونه دست مصرف کننده برسه؟ اصلا به کدوم حلقه بدی از تامین تا مصرف این 67000 میلیارد تومان چه مقدارش به مصرف کننده برسه، چه مقدارش به تولید کننده برسه و اونی که به مصرف کننده میرسه به چه شیوهی برسه؟ کالا برگ نقدی و سایر روش‌های
دیگه.
البته این بیماران و دارو هم یادم رفت، چون بحث حالا دارو حمایت از بیمار و بیماری و خاص سرینش با بقیه کالای اساسی متفاوته. اون هم اگر مشکلی
والا من در رابطه با هضم مرض 4200 فکر میکنم غیر از دارو که موفق هم عمل کرده، این نشون میده که خب البته مشخص هم هست چون دارو تقاضای خیلی ویژه‌ای خیلی خاصی نداره، افراد مبتلا در واقع میرن دارو رو چکار میکنن تهیه میکنن. ضمن این که ما از گذشته میشه گفتش که در رابطه با توزیع داروهای خاص میشه گفت یه شبکه توزیع خوبی رو چکار کردیم، فراهم کردیم. من به نظرم میاد غیر از دارو ارز 4200 رو برای سایر اقلام کالاهایی که الان بهش اختصاص پیدا میکنه میشه در واقع چیکارش کرد؟ حذف بشه.
همزمان
میشه حذف بشه. یه تعدادش که حذف شده بقیه هم میشه در واقع به نظرم میاد حذفش کرد. حمایتی هم لازم نداره. چرا لازم نداره؟ به خاطر اینکه همین الان شما حمایتی نمیکنید مصرف کنند. همین الان هم قیمت همون کالایی که شما دارید میفرمایید، خودتون هم الان تو صحبتاتون تو فرمایشات اولتون بود، همه افزایش پیدا کرد. درست شد. برای من حمایت مستقیمی هم الان در رابطه فقط ارز 4200 دارم میگم، چون اگه بخوایم بریم سراغ حزم یارانه انرژی اون یه بحث دیگه است، الان در رابطه با سایر اقلام به نظر من حمایت خاصی نمیخواد انجام بدید، حمایت مستقیم نمیخواد انجام بدید، حمایت غیر مستقیم خودش اتفاق میفته همونطوری که شما اشاره کردید. این خودش باعث میشه که در واقع قیمت یه مقدار خودش خود به خود تعدیل بشه، حداقل رشدش، رشد قیمت، من نمیگم قیمت رو به عقب برمیگرده، نه، این در واقع ریجیدیتی در قیمت ها رو من قبول دارم، مثلا تو سیستم اقتصادی ما دانوارد ریجیدیتی یا در واقع چسبنده بودن به سمت پایین متفاوته، ولی رشدش، همین که شما بتونید رشدش رو چیکار بکنید، رشدش رو کاهش بدید یا متوقف بکنید، این خودش میشه گفتش در مورد گوشت دیدید که این اتفاق افتاد و اتفاقا یه مقدارم به سمت پایین برگشت. درست شد. اگر گوشت رو بخواید مبنا قرار بدید این اتفاق افتاد که نه تنها رشدش متوقف شد بلکه یه مقدارم به سمت پایین برگشت. دو، اثرات مثبتش رو میخوام بگم که خود همینا حمایت از چی هستش؟ به نوعی حمایت از مصرف کننده است. دو، منابع ارزی که آزاد میشه به بانک مرکزی کمک میکنه میتونه مداخلش رو تو بازار ارز بیشتر بکنه. بنابراین دست باز بانک مرکزی برای مدیریت بازار هستی میشه بازتر میشه. این مهمترین فایدهش در واقع اینه که اگر کسی قرار باشه از این مدیریت بازار ارز درست نفع ببره، همون مصرف کننده است. چرا؟ چون علت افزایش قیمت ها که حالا یه بحث فنی تخصصی داره اینه که شما نمیتونید الان نرخ ارز رو چیکار بکنید، مدیریت بکنید. انتظارات تورمی تو اقتصاد ما لنگر به بازار ارزه. هر چی شما بتونید بازار ارز رو تو این شرایط بهتر چیکار بکنید، مدیریت بکنید، انتظار تورمی رو تونستید چیکار بکنید، مدیریت بکنید. پس این باز نفعش به کی میرسه؟ نفعش به مصرف کننده. مسئله بعدی این که اگر این کمک بکنه یه بخشی از اون کسب بودجه، حالا من عدد عمدن نمیدم تو این در واقع جلسه به خاطر اینکه عددا رو من همیشه میگم بعد مسئولین بدن نه ماها، درست؟ چون ما یه چیزی میگیم بعد میان میگن اطلاعات شما درست نبود و تحلیل شما بر پایه اطلاعات غلط بود. خب ما هم میگیم که پس شما بیاین خودتون اطلاعات بدین، ما همون اطلاعات اعداد ارقامی که شما دارید میگید رو چیکار بکنیم، تفسیر بکنیم. اگر این قضیه هم به چی کمک بکنه؟ به این کمک بکنه که بخشی از اون کسب بودجه دولت چی بشه. چون شما شک نکنید وقتی دولت درآمد نداشته باشه، درست، نهایتاً میره سراغ چی؟ سراغ همی که گفتم پولی کردن کسب بودجه. و این باز کی آسیب میبینه؟ بنابراین نفعی که در واقع مصرف کننده میبره از اینه که جلوی آسیب‌های بیشتر به مصرف کننده رو شما چیکار بکنید تو این داستان بگیرید. بنابراین من فکر میکنم، باز میخوام خلاصه بکنم، تنها چیزی که میتونید حفظش بکنید در حال حاضر با توجه به آمار ارقام و با توجه به درجه اصابت در واقع این برنامه فقط داروه. بقیه موارد رو میشه در واقع حسبش کرد. آسیب خیلی جدی هم به مصرف کننده نمیزنه، بلکه از بروز آسیب‌های بعدی جلوگیری.
مجلس هم تو 25 فروردین امسال یه طرحی رو داد، یعنی مثلا مطلوبه و جدید هم بودش که دلار باید هست بشه. اما سوال اینجا خیلی از کارشناس اقتصادی معتقدن که اگر این دلار هست بشه از معاملات بین‌المللی ایران هم معاملات ما محدود میشه، هم که کشورهای دیگر حاضر به تبادل نمیشن با ما و در نتیجه ملت و دولت ایران متضرر میشه.
ببینم
که تحلیل
شما در این زمینه چیه؟ شما موافقی؟ چون بالاخره هر که هم که از اتاقه میزنم ببینم که تحلیلتون در این زمینه چیه؟ باشیم به موضوع جلسه که خب مربوط نمیشه، ولی مسئله مهمیه. اولا خدمتتون عرض بکنم دلار از معاملات ما حذف شده، یعنی ما نمیتوانیم در واقع معاملاتمون بر پایه دلار انجام بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تسویه دلار باید تو بانک مرکزی آمریکا انجام بشه و در واقع اون همونجا جلوش رو چیکار میکنن. اگه شما بخواید معاملاتتون رو دلاری انجام بدید، جلوی تسویهش رو میگیرن. بنابراین دلار از معاملات ما حذف شده. این که برای اقتصاد ما هزینه داشته، بله هزینه داشته، به خاطر اینکه درسته خیلی از کشورهای دنیا از جمله چین، روسیه و شاید بعضی دیگر از کشورها تلاش کردن که از اون هژمونی دلار چیکار بکنن، در اقتصاد جهانی کم بکنن، ولی کماکان شما نگاه میکنید میبینید که تو خود همون کشورها هم تجارشون، معامله گرانشون وقتی شما باشون معامله میکنی براشون راحت‌تره که از شما دلار بگیرن، درست شد؟ و اگر دلار نخواهید بهشون بدین، چون براشون هزینه چنج کردن داره، چون باز توی بازار بین‌المللی وقتی بخوام معامله بکنم بعد با چی معامله بکنم؟ با دلار راحت‌تر میتونن چون براشون هزینه چنج کردن داره، این که هزینه شما رو افزایش میدن، اون هزینه رو از شما میگیرن، مخصوصا این که شما الان هیچ آلترناتیوی هم ندارید دیگه، یعنی میشه گفت یک سویه میتونن همه هزینه ها رو به شما چیکار بکنن، تحمیل کنن. بنابراین دلار از معاملات ما حذف شده، برای اقتصاد ما هزینه داشته. این که ما بخوایم یه کاری بکنیم هژمونی دلار تو دنیا کاهش پیدا بکنه، ما با یه اقتصادی که 0.5% در واقع میشه گفت سهم در اقتصاد جی دی پی دنیا داره، این ما نیستیم، مگر اینکه بتوانیم کشورهای بزرگی که سهم بیشتری تو اقتصاد جهانی دارن رو متقاعد کنیم. اونا خودشون زودتر از ما، خیلی جلوتر از ما در واقع به این فکر افتادن و میدونن که در واقع این هژمونی دلار باعث میشه که در واقع آمریکا بتونه به اونها ضربه بزنه. ببینید این تحریمی که بر ما اتفاق افتاد ما الان میتونیم تحملش بکنیم، درست شد؟ مطمئن باشین چنین تحریمی رو چین به هیچ وجه نمیتونه تحمل بکنه، یعنی از جهت درجه در واقع مقاومت، به مراتب درجه مقاومت اقتصاد ما در مقابل چنین تحریم هایی از چین بیشتره، از روسیه بیشتره. اینو چرا؟ چون اونها سهمشون تو تجارت جهانی چی هستش؟ خیلی بالاست، و اگر بخواد تجارتشون محدود بشه یا هزینهش بره بالا، این به شدت رو اقتصادشون چیکار میکنه؟ تأثیر میذاره. این ببینید تنها شکلی که میشه در واقع این هژمونی دلار در بلند مدت در آینده کاهش پیدا بکنه اینه که سایر کشورها اقتصاد قوی داشته باشن، هرچید، و برای معاملاتشون وابسته به اون اقتصادی که 25% اقتصاد دنیا رو در اختیار داره. تو اکثر شرکت‌های بزرگ چند ملیتی که در دنیا دارن و برندن و دارن با کیفیت بالا ارائه خدمت و محصول میکنن سهم داره، درست شد؟ شما برای اینو بتونید کمش بکنید، تو سهم خودتون رو چیکار بکنید؟ افزایش بدید. این در آینده بسیار دور محتمل.
سوال بعدی، خواهش کنم دوستان داخل موضوع جلسه سوال بفرمایید.
والا پیشبینی کمی، اونم شاید حد اکثر شما میدونید دیگه، خودتون دانشجوی دکتری اقتصاد هستید، مدل هایی که ما داریم، ابزارهایی که برای پیشبینی داریم، حد اکثر در کوتاه مدت اونم برای مثلا فرض کنید 2 هفته 3 هفته میتونه کار بکنه. پیشبینی بلند مدت که چه اتفاقی میفته با توجه به عوامل ناشناخته ای که هیچ کی نمیدونه چی هستش، درست شد؟ من مثلا مثال خدمتتون عرض می‌کنم در رابطه با همین ویوری که امریکا به این 8 کشور داده بود برای خرید نفت ایران، هیچ کدوم از ماها پیش بینی نمی‌کردیم که به یک باره این ویور رو برداره، درست شد؟ چون پیش بینی می‌کردید. پس عوامل غیر قابل کنترل و غیر قابل پیش بینی که میتونه تو بازار ما چیکار بکنه، تاثیر بذاره، خیلی زیاده. بنابراین واقعا ارائه یک پیش بینی کمی دقیق میسر نیست، حتی تو شرایط چی؟ تو شرایط عادی که در واقع ما به یک باره تحت تاثیر شوک های ناگهانی غیر مترقب قرار نمیدیم، هم پیش بینی خیلی مؤثر نیست، ولی یه چیزی امکان پذیره. تحلیل ها به ما میگه که اگر از 4200 چی بشه، قطع بشه، متوقف بشه، به احتمال زیاد باید در واقع منابعی که در اختیار بانک مرکزی، منابع آزادی که در اختیار بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز چی هستش قرار میگیره، بیشتر بشه. تقاضا برای همون کالاهای اساسی که شما دارید میگید، الان به خاطر عرض 4200 احتمالاً یه مازاد تقاضایی دارید توی، چون نرخ خیلی چی هستش بالاست، تقاضا برای اونها چی میشه؟ محدودتر میشه، یعنی نیاز شما به ارز برای حتی واردات اون کالاها هم چی خواهد شد؟ کمتر خواهد شد. عرضه ارز به احتمال زیاد وقتی شما یه ارز 4200 رو چیکار بکنید، وردارید و اجازه بدید قیمت ها تو بازار نیما هم چی بشه، منطقی تر بشه، عرضه ارزم بیشتر خواهد شد. این تحلیل های کیفی نه کمی، باز خدمتتون عرض کنم، تحلیل های کیفی و کمی به ما نوید این رو میده که احتمال زیاد بازم من گفتم نمیتونم با عدد و رقم این احتمال نمیتونم مشخص کنم، ولی به احتمال زیاد این میتونه رو بازار ارز تأثیر چی بذاره؟ تأثیر مثبتی بذاره. من فکر میکنم امکان این که اگر ما در واقع این ناکارآمدی ها رو کاهش بدیم، امکان این که بتونیم در واقع نرخ ارزمون رو تو کانال 12 تا 13 هزار تومان مدیریت بکنیم درست شد هست. البته گیون این که در واقع سایر عوامل دیگه، شما باز اقتصادی هستید خودتون میدونید دیگه، ما همیشه با فرض ثابت ماندن سایر عوامل داریم بحثمون میکنیم، ولی با توجه به شرایطی که من الان دارم میبینم حذف این امکان رو به بانک مرکزی میده که در واقع نرخ ارز رو تو کانال 12 تا 13 هزار تومان، چون حالا شما فرمودید به طور مشخصی عددی رو بگم دارم میگم و ولی بله به نظرم میاد که این امکان رو به ما میده که ما بتونیم تو این بازه مدیریت بکنیم، به ویژه این که اگر شما بتونید مشکل کسب بودجه دولت رو حلش کنید. مسئله اصلی که الان دست تو پای ما رو بسته، ببین ما اصلا هیچ سیاست اقتصادی تو کشورمون نداریم الا قیمت گذاری، یعنی تنها سیاست از مجموعه سیاست‌های اقتصادی که در دنیا برای مدیریت اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیره، یک سیاست هستش که در واقع دولت ما ازش استفاده می‌کنه و اون قیمت‌گذاری و بدترین نوع سیاست اقتصادی سرکوبه. خب این برمیگرده به اون کنترل شما رو زنجیره توزیع کالا، درست شد؟ در رابطه با دارو میشه گفتش که ما به هر حال وزارت بهداشت و به خاطر اینکه به طور خاص به خاطر مسئله بیمه که هزینه ها رو عمدتاً کی پرداخت میکرده؟ بیمه پرداخت میکرده و این احتمال وجود داشته که از قبل که افراد بیان با قیمت پایین دولتی در واقع این دارو رو دریافت بکنن، هزینه ها مجبور بشه کی پرداختش بکنه، بیمه پرداختش بکنه، یه سیستمی رو ایجاد کردن که در واقع این توزیع دارو تا حدودی میشه گفتش که تحت کنترله. همه جا هم نمیصرفه که ما این سیستم رو ایجاد بکنیم، در مورد بعضی از کالا تو همه جای دنیا هم هست، تو همه جای دنیا هم بله، اگر شما بتوانید یک سیستم نظارتی روی چند تا قلم کالای اساسی که خیلی ضروریه و دارو هم جز اون کالاهای چی هستش اساسی ایجاد بکنی که از مرحله وارد شدن در واقع کالا تا زمانی که این کالا به دست کی میرسه، به دست مصرف کننده برسه، میتونید مرحله به مرحله چکار بکنید، نظارت بکنید، اونجا این میتونه جواب بده. ببینید باز دقت بکنید، ما میگیم حرکت به سمت بازار رقابتی شفاف با نهادهای مستحکم، این به این معنا نیستش که در واقع از شیوه های مؤثر در رابطه با بعضی از کالاهای استراتژیک درست ما اونجا استفاده نکنیم. داروی کالای چی هستش؟ کالای استراتژیک. تجربه نشون داد که در رابطه با سایر اقلام کالای اساسی چنین زنجیره توزیع در واقع کارآمدی توی اقتصاد ما وجود نداره. ایجاد کردنش هم بسیار پر هزینه و گاهی اوقات هم در واقع بلاثمره، یعنی میتونید شما ایجاد بکنید، منتها هزینه حفظ اون نظام نظارتی، درست شد، هزینه حفظ اون نظام به مراتب از منافعش چی هستش، منافعش بیشتره. بله، در مورد با شاید بشیم بگیم که در کل اقتصاد، حالا من غیر از دارو چیز دیگه به ذهنم نمیرسه، ولی شاید مثلا فرض کنید الان در رابطه با حامل‌های انرژی هم ما همین سیستم رو داریم. شما سیستم توزیع بنزین در کشور، درست شد، یه سیستمی است که می‌بینید قیمت تو پمپ بنزینا نمیتونن چیکارش بکنن، دستکاریش بکنن. درسته که اسراف زیاد میشه، درسته که ما قاچاق داریم تو این سیستم، تو دارو هم داریم، تو دارو هم اسراف داریم، متوجه این؟ تو دارو هم حتی ممکنه قاچاق داشته باشیم، یعنی یه عده‌ای بده. ولی به هر حال وقتی شما کاست بنفیت میکنید، هزینه فایده میکنید، در مورد دارو میصرفه. در مورد با بنزین هم ما داریم، در مورد بنزین هم شما میبینید این یارانه پنهانی که داره دولت پرداخت میکنه بالاخره باعث شده که قیمت بنزین چیه افزایش پیدا نکنه. ولی حالا سوال من اینه، آیا شما میخواید همین سیستمی که برای بنزین دارید، برای دارو دارید، همین سیستم رو میخواید برای گوشت هم درست بکنید؟ وقت بعد تقریبا در واقع برای هزارها قلم کالایی که تو اقتصاد ما وجود داره یک سیستم نظارتی دقیق ایجاد بکنید که به هیچ وجه هزینه هاشو اقتصاد نمیتونه تحمل بکنه. برای یکی دو قلم کالای استراتژیک در مورد دارو رو من قبول دارم، ولی در مورد بنزینش قبول ندارم. متوجه این؟ در مورد بنزین من میگم این در واقع منافعش به اندازه هزینه هاش نیست. شما ببینید سیاست یکسانسازی در سال 81 موفق بود به خاطر اینکه یک ما روابط کارگزاریمون با بانک‌های بین‌المللی روابط خوبی بود. مشکل تحریم‌ها در سال 80-81 وجود نداشت. ممنوعیتی برای صادرات نفت ما نداشتیم. این در واقع روابط کارگزاری مؤثر با بانک‌های خارجی و نبود تحریم‌ها کمک می‌کنه که شما بتونید نرخ ارزتون رو تک نرخی بکنید. و اینم خدمتتون عرض بکنم، نرخ ارز تو اقتصاد ما خیلی هم مدیریت شده، شناور مدیریت شده نبوده. متوجه این چی دارم میگم؟ نگاه میکنید توی این دهه شما نخرتتون رو تقریبا میشه گفتش که فیکس کرده بودید، درست میگم؟ بله، ثابت نگه داشته بودید. تو نبودش که بخواد اگر بود که باید حداقل متناسب با نرخ تورم شما در این دوره نخرتتون چی میشد؟ افزایش پیدا میکرد. این حتی منطق اقتصاد میگه، یعنی شما بخواید مدیریت صحیح روی نرخ ارز داشته باشید، درست شد، باید متناسب با تورم این کار ما نکرده بودیم. ما نرخ ارز رو فیکس کرده بودیم، یعنی درسته در عمل میگفتیم نظام ارزی ما نظام ارزی مدیریت شده شناوره، درست، شناور مدیریت شده است، ببخشید، شناور مدیریت شده است، ولی اینطور نبوده. مدیریتمون به شکل چی بوده؟ مدیریتمون به شکل تثبیت در واقع نرخ ارز شده. این تثبیت الان امکان پذیر نیست. یعنی فرق الان زمانی مثلا تک نرخی، فرق الان وضعیت اینه که ما دیگه نمیتونیم نرخ ارزمون رو چیکار بکنیم؟ تثبیت کنیم. اتفاقا الان باید بریم سراغ نرخ ارز شناور چی؟ مدیریت شده، متناسب با شرایط اقتصادیمون، متناسب با اینکه چقدر میتونیم صادر بکنیم، درست شد، چقدر میتونیم واردات رو چیکار بکنیم، کنترل بکنیم، متناسب با سیاست‌های تجاریمون، حالا باید این نرخ ارز رو چیکارش کنیم. اگر منظور شما اینه که ما برگردیم به دوره 80 که نرخ ارز رو تقریبا برای نزدیک به یه دهه تثبیت کرده بودیم هول و هوش 1000 تومان، حالا میشد 1100 تومان یا میومد پایین تر میشد 900 تومان، این دیگه الان شدنی نیست. تک نرخی شدن ارز امکان پذیره، اما تثبیتش شدنی نیست، ولی میشه مدیریتش، مدیریت کردنش هم به این معنا نیست. ببین، شما انتظار معجزه که از بانک مرکزی نباید داشته باشیم وقتی ارزی نیست بگید نرخش رو چیکار بکنم، مثلا فرض کنید تو کانال 12 تا 13 هزار تومان تثبیت بکنید، بستگی به چی برمیگرده، بستگی به شرایط پیدا میکنه. البته میشه وقتی میگیم مدیریت کرد، مدیریت معناش چیه؟ یعنی میتونیم ما ریسک بازار ارز رو برای اقتصاد تا اونجایی که ممکنه چیکار بکنیم. خواهش میکنم. چشم، من نظرم میگم این که روابط آمریکا با ما منصفانه نیست و داره زور میگه، داره قلدری میکنه، بعد شکی نیست که منصفانه نیست، ناعادلانه است و حتی ظالمانه است. یعنی این رفتار آمریکا، این برخورد آمریکا با ما ظالمانه است، منتها اون داره منافع خودش رو چیکار میکنه، دنبال میکنه. اینم بهتون بگم تو اقتصاد مگه رفتار مثلا الان خودروسازا با مردم عادلانه است، منصفانه است؟ یا انحصاری گرای دیگه؟ ما هم کاری به فقط خودروسازا ندارن. این سوال، این بحث انصاف و عدالتی که شما دارید میگید، فقط در سایه این به وجود میاد که ما یه حاکمیتی داشته باشیم که رقابت رو چیکار بکنه، رقابت رو در داخل دارم میگم، رقابت رو در داخل تضمین بکنه تا در واقع نتونن انحصارگرا به در واقع مصرف کننده ها چیکار بکنن، زور بگن. در سطح بین المللی، در سطح بین المللی هم همچین چیزی لازمه، در سطح بین المللی همچین چیزی لازمه. اینو بعد نهادهای بین المللی چیکار بکنن، ایجاد بکنن. یک، دو، این که شما باید در واقع بپذیری بری وارد چی بشی، وارد معاملات و تعاملات بین المللی بشی، بده بستونه. برها شما نگاه میکنید میبینید که کشورهای دیگه هم در مقابل این زورگویی آمریکا خیلی تو بعضی جاها کاری از دستشون چیه بر نمیاد، نمیشه واقعا کارش کرد. ببین ما تو اقتصاد همیشه میگیم که شما باید در واقع تصمیم بهینه رو در چارچوب اون قیود واقعی اتخاذ بکنیم. اینها رو ما باید به عنوان یک قید بگیریم. اینکه ما تا چه اندازه میتونیم این مناسبات بین المللی رو تغییر بدیم، خب این تخصص من نیست، اینو باید در واقع از دیگران شما سوال بکنیم. ولی ما تو اقتصاد باید در این چارچوب، این قیودی که در واقع حالا یا از بیرون بهمون چی شده تحمیل شده یا از داخل باهاش مواجهیم، باید بهترین تصمیم ممکن رو چیکار بکنیم بگیریم. برگردیم این سوالشون رو مرتبطش بکنیم با این عرض 4200 تومانی. اینو میخوام بهتون بگم با توجه به همین محدودیتایی که خدمتتون عرض کردم، بهترین تصمیم عرض 4200 تومانی نیست. یعنی با در نظر گرفتن روابط ظالمانه آمریکا، با در نظر گرفتن روابط ظالمانه داخلی، درست شد؟ باز بهترین تصمیم، چون این تصمیم به کی کمک میکنه؟ اتفاقا اینو میخوام بهتون بگم، این تصمیم به همون ظالما داره کمک میکنه. چه در داخل، درست شد؟ چه در داخل این تصمیم در جهت منافع اون گروه های خاصی است که حالا توی این صحبت من خیلی این واژه رو به کار بردم، هم همسوس با اون در واقع قلدری و اون رابطه در واقع بالا به پایینی که امریکا داره در مقابل کشورها چکار میکنه امان. یعنی میخواستم بهتون بگم از 4200 درست برای از بین بردن این مناسبات ظالمانه نیست، بلکه داره این مناسبات ظالمانه رو چکار میکنه تو اقتصاد تقویت میکنه.
من به نظرم میسید که فوکال پوینت بحث شما اینه که شما از ابر تورمی که ناشی از کسری بودجه و پولی کردنش میترسید، از راهکار رو در این میدونید که یک از راهکارها اینه که عرض 4200 لاقل حذف بشه. خب اگر این فرض باشه، من میخوام یک کسری ما بودجه رو بر اساس همین شرایط بستیم، یه 14 میلیارد دلار دیدیم، مالیات ها رو دیدیم، نفت رو دیدیم، همه چی. این کسری که ازش میترسید از کدوم محل نشأت میگیره؟
ما در واقع فکر میکردیم که درآمد نفتیمون خیلی بیشتر از این چیزیست که الان فکر میکنیم، بازم معلوم نیست برای سال 98 محقق میشه. ما فکر میکردیم این ویورا که آمریکا به اون 8 کشور داره به طور کامل برداشته نمیشه.
این $140,000 میلیارد تومان میگردن.
بله بله، الان به نظر میرسه که اون 140 هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای نفتی به نظر میشد، به نظر میرسید که در واقع دولت در اختیار داره، این به میزان قابل توجهی چی شده؟ به میزان خوب توجهی
باشه. خب با نرخ نیما 7600 بود، الان نرخ نیما 12000 تومانه. اینو
اونم جبران شده. نگران فروشش این دیگه. ببینید من در رابطه با این که این نگرانی از کجا که رسانه ها چه چیزی رو تونستن چیکار بکنن در این رابطه کشف بکنم، میدونید مدیران دولتی و مسئولین هم الان خیلی مصاحبه آنچنانی که شما بتوانید اطلاعات دقیقی ازشون چیکار بکنید به دست بیارید، ولی به نظر میرسه اون چیزی که گفته میشه در افواه الان هست، درست و غلطش رو نمیدونم. گفتم اگر غلط شما به ما منتقل کردید، اگه درسته پس باید جدی بگیریمش، درسته؟ گفته میشه که در حال حاضر تقریبا میشه گفت معادل یک سوم بودجه ما دوچاره چی هستیم؟ دوچاره کسری بودجه هستیم. این یه نکته خدمتتون عرض بکنم. منتها باز من حتی اگه کسری بودجه هم نبود، عرض 4200 به هدف اصابت نکرده. این اتلاف منابع است. هم اتلاف منابع است، هم در واقع میدان دادن به اون شبکه رانجویایی است که این عرض 4200 رو میگیرند، ولی کالاهایی که به دست مردم میرسه در واقع متناسب با این عرض 4200 قیمت گذاری نمیشه. حتی اگه کسی بودجه هم چیه نداشتیم. این مکانیزم تخصیص که با در واقع مبتنی است بر مداخله دولت، این آسیب‌های خیلی زیادی رو به اقتصاد ما چیکار کرده؟ وارد کرده. من الان خواهشم از شما اینه برید واقعا بپرسید کیا این ارزا رو گرفتن، چی کار کردن، درست شد؟ این کار شماست، اصلا باید به شما میدون بدن. بهترین جا برای این که، و نباید اینا رها بشن، افرادی که این ارزا رو گرفتن رفتن باش کار دیگه ای کردن، بیش از در واقع اون چیز مقدار کالایی که وارد کردن ارز گرفتن، کالا رو وارد کردن، ارز دولتی گرفتن، اما با قیمت بازار چیکار کردن؟ فروختن. خب اینا سوء استفاده کردن. من اصلا فرض بکنیم این تصمیمی که دولت گرفت تصمیم غلط، هیچ چیزی از مسئولیت اونایی که این سوء استفاده کردن کم نمی‌کنه. نباید اونا رو رها بکنیم بگیم چون دولت تصمیم غلط گرفت، چون دولت زمینه رو برای این سوء استفاده فراهم کرد، پس اونا دیگه تقصیری ندارن. مگه اگر حج و زمینه اگه در خونه مردم باز باشه شما میرین تو؟ اگه بری تو نمیتونی بگی چون در خونه باز بود من رفتم تو پس مقصر نیستم. من خواهشم از شما اینه، اگرم دولت رها کرده شما رها نکنید، واقعا برید بپرسید، بگید آقای ارزیکی، بپرسید، سوال بکنید، گناه نکرد، بگید آقای ارزیکی گرفتی چیکار کرد؟ چرا در جایی که حدث اصلی امریکا اینه که این منابع ارزی ما که بعد ازش استفاده خوب بکنیم رو محدود بکنه، شما این منابع ارزی رو در واقع در جهت منافع شخصی خود استفاده کردی، نه در جهت منافع اجتماعی. این یعنی خیانت هستن. درست دولت باعث و بانی در واقع چی بوده، این رانت جویی بوده تو اقتصاد، ولی این هیچی از مسئولیت کسانی که از این برنامه دولت سو استفاده کردن کم نمی کنه. بریم بخوایم اولا این لیست رو در اختیار شما قرار بدم. من نمیگم امسال به پرونده اینو رسیدگی بکنید، ولی بدونن که 10 سال دیگه برن، حتی 10 سال دیگه میرن سراغش و میگن آقا شما 10 سال پیش ازش رو 200 گرفتی، چیکارش کردی؟ حقوق ملت کو؟ باید احساس نگرانی بکنن. ببینید این همون چی هستش، این همونه که دیگه شما فکر میکنید که در واقع تو بقیه جای دنیا چیکار میکنن، همین کارو میکنن. اتفاقا من میگم عجله ام نکنید، عجله ام نکنید، پرونده تشکیل بدیم رسیدگی بکنیم. اگه گناهکار نبودن خب تبرئه میشن، اما اگر گناهکار بودن خب چرا؟ من از شما میپرسم اصلا وجهش چیه تو این شرایطونم که یه عده‌ای این ارز رو دریافت بکنن، ولی اینکه دولت اشتباه کرده، اما یه جور دیگه خرجش بکنن، یه جور دیگه ازش استفاده کنن. بله شخصتون رو میدونم.
سوال پایانی قبل پرسید هم بکنم بحث خسارت مالی خیلی امسال بکنم.
بله این هم میتونه اینم تا یه حدی منطقه دیگاه کنین، سیستم رو نگاه بکنید، سیستم اطلاعاتی ما رو نگاه بکنید، نوعی ساختار در واقع توزیع اطلاعات کشور ما چیده شده که اگر معمولا استانها اینجوری میگن که ما خسارت رو مثلا اگر فرض بکنیم 2000 میلیارد تومان اعلام بکنیم، 10000 میلیارد تومانه که بتونیم اون 2000 میلیارد تومان رو چیکار بکنیم، دریافت بکنیم. خب این واقعا یعنی ما هیچ برآورد واقعی از میزان، یا مثلا فرض بکنیم بحث همین برگشت در واقع ارز حاصل از صادرات غیر نفتی، خب ما بر اساس چه اطلاعاتی می، بر اساس گمرک چیکار میکنه؟ میگه این مثلا فرض بکنید دو واحد کالا صادر کرده، قیمت بین المللیش هم 5 دلاره، پس بعد 10 دلار چیکار بکنه؟ برگردونه. خب این آدم که تو این شرایط نمیتونه 5 دلار بین المللی که شما دارید میگی رو کالاشو بفروشه، نمیتونه بفروشه، احتمالاً مجبور کاراشو 3 دلار بفروشه، بنابراین ارزی که بعد بیاره همینجا الانش به جای 5 به جای 10 دلار شد چقدر؟ 6 دلار. دو این که نمیتونه ارزشو منتقل، اگه بعد از اون 3 دلاری که در واقع بابت هر کالا میگیره بعد 1 دلارشو خرج بکنه تا بتونه ارزشو چیکار بکنه، اینجا در اختیار، بنابراین میشه چقدر؟ بنابراین 40 میلیارد دلار نیست. متوجه این چه دارم؟ این بحث اطلاعات هم بحث خیلی مهمیه که من ببینید نکته اینجاست دیگه، ما به هیچ وجه توی کشورمون تو مدیریت کشورمون دقیق نیستیم. این مسئله خیلی مهمه، یعنی بر اساس اطلاعات غیر دقیق داریم صحبت میکنیم. خب منم که کارشناسم اینجا، منم این اطلاعات غیر دقیق رو میگیرم، تازه اطلاعات غیر دقیق هم میدونید دیگه، اگر شما نبودی، اگر بازار نیوز نبود، نمیدونم کانالای دیگه نبود، همون هم به دست من نمیرسید. خب من بر اساس این داریم تحلیل میکنیم، بعدم میان میگن که آقا شما تحلیلی که میکنی تحلیل درستی نیست. چرا؟ چون اطلاعات غلطه. خب من چیکار کنم؟ شما بفرمایید چیکار میتونم. سلام.
نگرانی صرفا کسی بود که نیست، نگرانی که داری پولو مختلی به یه دیگه میشکیم ازش برون سریه دیگه دوم من اینکه صف نیما الان 8300 دعوا هست سرش که بردارن بکنن 12 میانگین 8300 هرچند که معنی که ما اگه بخوایم 4200 رو باز به طبق اون چیزی که توی بودجه نوشته بودن ادامه بدیم 43 هزار میلیارد تومن کسی بودجه ناشی از 4200 داریم که با فرض اینکه 400 میلیون بشکه بتونیم در سال 97 در سال 98 بتونیم بفروشیم که بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه این 8 کشور هم ماهیتشون لغو شده ما اگر هم بخوایم بفروشیم باید یه چیز خیلی پایینتر از قیمت بورس نفت بفروشیم تا برای اونا بسازه که جریمه های ناشی اگه آمریکا بدونه در واقع جریمهشون کنه اون جریمه رو
پرداخت کنه
حتما فایده است دیگه باید براشون بسازه. من در مورد از آقای نظری سوالم اینه که خب این 4200 رو حذف کنیم یک جام حذفش کنیم یه چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان دست دولت میاد. این 100 هزار میلیارد تومان میتونیم 43 هزار میلیارد رو پوشش بده. پس قرار نیست این 14 میلیارد هم بدیم ماشین مرکزی تا بتونه بازار رو کنترل کنه. میخوام بگم که اینجا یک منافع مازادی باز هست.
بله اگه منافع مازاد هست من گفتم تو عرایزم این منافع مازاد رو باید به صورت یاران نقدی به مردم پرداخت. بله من اینو گفتم اگر منافع مازادی در واقع ایجاد میشه این باید به صورت یاران نقدی ولی یه بخشیش هم باید بذاریم برای اصلاح زیر ساختم. یعنی من بودم یه بخشی رو میدادم ولی چیکار میکردم یه بخشی رو اختصاص میدادم به اصلاح نظام مالیاتی. اینکه شما بفهمید و همه جای دنیا همینطوره. ببینید همین اصلاح نظام مالیاتی اصلا یه درآمد دولت رو افزایش میده. فرار مالیاتی الان تو اقتصاد ما یه موضوع جدیه. این یک دو این که اونایی که نباید یارانه بگیرن رو حذفش میکنه. بنابراین ما یادمون باشه زیر ساختای اجتماعی و اقتصادی مثل نظام مالیاتی، مثل بیمه، مثل بانک، اصلاح نظام بانکی ما اینا هم منابع لازم داره. منتها شاید بگیم که در شرایط فعلی که مردم تحت فشارن ما فعلا باید این فشار روی مردم رو چیکار بکنیم کم بکنیم. با این من این توجیه رو رفت بگیم که بذاریم فعلا مردم ما درست این مرحله رو پشت سر بگذارن بعد بریم سراغ اصلاحات ساختاری. و اون موقعی که ما داد میزدیم به دولت میگفتیم آقا الان که وضعیت خوبه بیا این نظام مالیاتی تو درست کن، بیا نظام بانکی تو درست کن، بیا تامین اجتماعی تو درست کن، درست شد، بیا این پراپرتی رایت تو اصلاح کن. خب اون موقع که گوش نکردن. الان ما انتظار نداریم که بیان اون اصلاحات ساختاری رو در بحبوحه بحران انجام بدن. بنابراین اگه مازادی ایجاد میشه بله تو شرط فعلی ما خوبه این مازاد رو به صورت یارانه نقدی فعلا علی رغم اینکه خیلی هم میگیرن که نباید بگیرن، درست شد اینو من قبول دارم، ولی نباید بهمیده، ولی الان چاره ای نداریم چون نمیتونیم اونا رو چیکار بکنیم. شناسایی بکنیم من که نمیدونم ایشان اگر ما همچین کاری رو میتونستیم بکنیم یعنی یه نظام مالیاتی داشتیم مثل مثلا حالا بله به این همه اینا درست اگه واقعا باگش کمی این کارو بکنیم ولی اگر نمیتونیم شناسایی بکنیم بهتره به همه یکسان بدیم. نه ببینید شما ببینید الان وقتی این از 4200 رو برمیداری رانت اونها رو که میلیاردی بود نهایتش فرض بکنید باید یه خانواده 4 نفریه، درست شد 50000 تومان داری چیکار می‌کنی؟ 4 تا 50000 تومان داری بهشون میدی میشه 200000 تومان. رانت میلیاردی رو در آورد تبدیل کردن به 200000 تومان این خودش یه برده، درست یه برده. من تا به این 200000 تومان رو میدی اطمینان پیدا میکنی هیچ کی از قلم نیفتاده. اینم دقت بکنید چون موقعی که شما اگر اطلاعات دقیق نباشه چه ممکنه چیکار بکنی؟ اون که کیفی بعد یارانه بگیره رو حذف بکنی، اونی که نباید بگیره تو این سیستم باقی بمونه. بنابراین بله بنابراین اگه اطلاعاتت غلطه شما داری یه رانت چقدر میدی نهایتا به این خانواده؟ اولا تعدادشون چقدره؟ درست نهایتا داری ماهی 200 تومن به اینا داری پرداخت میکنی. خیلی بهتر از این در واقع چی میگن رانتای میلیاردیه که الان شما دارید به اون طبقه مرفه جامعه چیکار میکنید تزریق میکنید. ممنون منم همینطور. تگه مازادی باشه دیگه. یعنی بعد از اینکه کسی بودجه دولت رو، البته بازم دقت بکنید، بازم من معتقدم دولت باید هزینه‌های اضافیشو کم بکنه. بخش عمده هزینه‌ای که دولت میکنه اضافه است. شاید بشه این کسی بودجه رو که صحبتشو کردیم یه بخششو از چی چگونه کم کرد، با کم کردن هزینه‌های غیر ضروری تو اقتصاد کرد. بله، من به نظرم میاد تنها چیزی که غیر ضروری نیست همین پرداخت یارانه نقدیه. یعنی واقعا اصابت میکنه وقتی که شما چیکار میکنید این یارانه نقدی رو، حداقل تو این مقطعی که کشور دستخوش این التهابات ناشی از تحریم هاست، این یارانه نقدی از خیلی از هزینه های غیر ضروری که دولت داره تو اقتصاد میکنه موثرتره، چون اصابت میکنه. که نقدینگی جدید نیستش که، این همون نقدینگی، ببینید اون چیزی که الان ما رو نگران میکنه نقدینگی جدیده، یعنی اون رشد نقدینگیه که ما رو نگاه میکنه. این نقدینگی که الان شما دارید نه، این تو شرایط فعلی با ماهی 200,000 تومان کی میتونه بره در واقع تو بازار ارز؟ یعنی این هم دقت بکنید، اولا وقتی شما تک نرخی میکنید درست شد، بتونید نوسانات بازار ارز چیکار بکنید، مهار بکنید، کنترل بکنید، انگیزه برای این که افراد بخوان وارد بازار ارز بشن چی هستش؟ کمه. دو این که این مردم عادی نیستن که تو بازار در واقع ارز هستن دارن فعالیت میکنن، حرفه‌ای ها هستن که شفاف سازی تو اقتصاد، همون قوانین مبارزه با پولشویی، اینا خیلی کمک میکنه. برای چی؟ برای اینکه شما بتونید بازار ارزتون چیکار بکنید، کنترل بکنید. نکته بعدی اینه که من الان از شما سوال میکنم، خب آلترناتیو این عدم پرداخت یارانه نقدی چیه؟ ادامه وضع موجوده دیگه. آلترناتیو اینه که ما الان این رانتای میلیاردی رو بدیم. اصلا کدوم یکی وجهه بدتری داره برای اقتصاد که ما بیایم به یه عده‌ای درست تو این حوزه رانت بدیم، این رو مجانی بدیم استفاده بکنن بدون اینکه اصابت بکنه به اون گروه‌هایی که ما می‌خوایم ازشون حمایت بکنیم، یا اینکه بیایم در واقع یه درآمدی برای دولت ایجاد بشه، اول از همه کسری‌های خودش رو چیکار بکنه بپوشونه، نره سراغ منابع بانک مرکزی، نره سراغ چاپ پول، دو کمک بکنه از تولید، اصلا بذاریم در واقع حمایت از تولید کننده، بعد اگر چیزی مازاد بود به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت بکنه. اینو مقایسه بکنیم با آلترناتیواش. اگر آلترناتیو بهتری شما الان پیشنهاد دارید بگید روش بحث کنیم. میشه نه ببینید میتونه بسه، خب میدونید این بله قبول دارم شما میتونید، منتها این یادتون باشه مستلزم اینه که شما باید برید با یه سری از فروشگاه ها چیکار بکنید، قرارداد ببندید. ظرفیت واقعا ادمینستریشن دولت بخواد یه چنین کاری رو در سطوح چی ملی کشوری هندل بکنه، اگه وجود داره بله من با اینش مخالف نیستم. همون یارانه نقدی جهت دارش کرد، مشکلی نیستش که گفتی آقا هر کالایی رو نمیتونی باهاش بخری، مثلا لوازم آرایش نمیتونی بخری، میتونی بری فلان فروشگاه گوشت تحویل بگیری. اگر واقعا این توانمندی در دولت هست، مرحبا به این دولت، درست ناز شستش به قول من. ولی اگه نیست چی؟ ببینید پیچیدش نکنیم که توش بمونیم. اتفاقا یکی از دلایلی که ما نمیتونیم تصمیم بگیریم اینه که شما شروع بکنید، من توصیه‌ام به دولت اینه، شما شروع بکن در طول زمان این امکانات رو هم فراهم بکن بعد جهت دارش بکن. ولی اول شما میخوای بری چیکار بکنی اون پایه های اون بستر این در واقع کارت اعتباری رو فراهم بکنی، خود اینش تو این سیستمی که من دارم 6 ماه طول میکشه، 8 ماه طول میکشه، در حالی که شما اگه بخوای این رو حذفش بکنی ماه آینده میتونی یارو نقدیش کار بکنی، پرداخت بکنی. من با اون مخالفتی ندارم و این کارم بکنیم، اول این کارو بکنید شما، اول 4200 رو امشب قطعش بکنید، همین امشب قطعش بکنید یه قدم به جلوی. دو، یارانه نقدی رو آخر این ماه چیکار بکنید، برقرارش بکنید. این کاری که کردید حالا برید سراغ این که ما یه کاری بکنیم این 50000 تومان رو فقط بتونم برم کالاهای مثلا فرض کنید داخلی خریداری بکنم، مرحله مرحله این کارو بکنید.
ما هم از روی دکتر مستقای مقدم و دکتر تک تک ایزانی که این جلسه خود رو پیدا کردم و اتا میزم محفظه هم آید
دست چورا نکنه خواهش بخیر هر
خواهش بخیر.